میشد و اون شانسی رو که خبرگزاری‌ها برای فرانسه در قهرمانی جهان امسال در نظر گرفتن، فشاری که در بازی اول روی تیم‌ها هست باعث شد بود اون شادابی رو ما در ترکیب فرانسه نبینیم. ولی هرچی از جریان بازی میگذشت، دو تیم تونستن تفکرات مربیشون رو در زمین پیاده کنن و در نهایت اتفاقات فوتبال بود که نتیجه رو مشخص کرد. و فکر میکنم اگر بازی ادامه پیدا میکرد، این بازی میتونست حتی گلهای دیگهی برای دو تیم داشته باشه. مالکیت
بله بفهمید،
مالکیت توپ دو تیم علارغم بازی نچندان چشنواز فرانسه بسیار نزدیک بود.
بله، 51-49. من چیزی که سایت فیفا آخر داد بیرون، 51 فرانسه 49 استرالیا، که البته ارنج فرانسه هم خدمتتون اعلام کنم که 4-3 بود و استرالیا هم با 4-2-3-1 بازی کرد دستکم در شروع هر دو نیمه. آقای بازیار، استرالیا در دو جام جهانی اخیری که حضور داشته در بازیایی که انجام داده خیلی خوب بازی کرده، به رغم اینکه نتیجه خب واگذار کرده، ولی مثلا دوره پیش در مقابل هلند خیلی خوب بازی کرد، پیش از اون در مقابل آمریکا و در جام جهانی قبل از اون، و همچنین این دوره هم الان خوب نشون داده. کره و ژاپن هم در جام جهانی معمولا خوب نشون میدن. این نشون از آمادگی یا آماده سازی این تیم هاست قبل از جام جهانی، یا ریشه در به اصطلاح برنامه‌های پایه‌ای این کشور هاست؟
ریشه در برنامه‌های پایه‌ای 100% داره. ما اگر به آکادمی‌های فوتبال این کشورها که شما اشاره کردین نگاهی داشته باشیم، می‌بینیم که تورنمنت‌های بین‌المللی فراوانی در این کشورها برگزار میشه. بازیکنان تیم‌های پایه رو به تورنمنت‌های بین‌المللی فراوانی گسیل می‌دارن در طول سال. اما نکته دیگه‌اش این هستش که بازیکنان وقتی که به 18 سال میرسن، طبق قوانین کار کودک از بالای 18 سال اجازه ترانسفر شدن دارن به لیگ‌های اروپایی. و ما اگر به ریز بازیکنان استرالیا، ژاپن، کره نگاه کنیم، میبینیم که در تمام لیگای معتبر دنیا بازیکن دارن، به خصوص استرالیایی ها که خیلی راحت به لیگ انگلیس میان. و چند سال پیش من یادم میاد که چندین بازیکن زیر 18 سال در آلمان داشتن که یه بازیکن بسیار خوبشون در دورتموند بود. بنابراین اگر پیشرفتی دارن، اگر میان در جام جهانی نتایج خوبی میگیرن و یا بازی‌های درخشانی رو نمایش میدن، برمیگرده به کیفیت بازیکنانشون که اون هم بازی در لیگ‌های داخلی نیست، بلکه بازی در لیگ‌های بین‌المللی است که هم در کنار بازیکنان بزرگ دنیا در لیگ‌های معتبر بازی میکنن، هم در روبرو، یعنی دو کیفیت رو میتونن تجربه کنن و با خودشون به تیم ملی بیارن و این نتایج رو به دست بیارن.
بله، آقای روشنزاده، خدمت شما عرض کنم که امروز برای اولین بار در بازی فرانسه و استرالیا از ویدیو چک استفاده شد و دو تا پنالتی هم گرفته شد. خواستم کلن اصلا نظرتون رو، شما سالهای سال مفسر فوتبال بودی، فوتبالهای زیادی رو تفسیر کردید، نظرتون راجع به ویدیو چک چی هست؟ آیا موافق هستید با این تکنولوژی در دنیای امروز فوتبال؟
بنده یکی از مدافعین این کار بودم از سالها پیش، چندین مقالم در این باره نوشتم و در مصاحبه‌های مختلف هم در این زمینه گفتم که من موافق این کار هستم، چون این کار در حقیقت بازی‌ها رو میرسونه به اون نقطه‌ای که بایستی عدالت بیشتر رعایت بشه و عدالت بیشتر ما شاهد خواهیم بود در این بازی‌ها. نمونهش همین امروز در فرانسه، بازی فرانسه بود که دیدیم که به چه شکل با ویدیو چک نظریه نهایی رو اعلام کردن. بازی بعدی بازی با پرو بود با دانمارک، شما اگر دقت بکنید اونجا هم باز به ویدیو مراجعه کردن و یک پنالتی که داور گامبیایی نگرفته بود با ویدیو چک معلوم شد که پنالتی بوده و دادن، که خب البته پرویه اون پنالتی رو به هدر دادن. بله، من موافق این کار هستم و این کار خیلی کمک میکنه به کم شدن اختلاف حداقل.
بله، با این حال خیلی هم هستن که مخالف هستن و میگن که اشتباهات داوری بخشی از همین فوتبال جذاب هست، ولی به هر ترتیب ظاهراً اینطور که تا الان واکنش اومده، بیشتر حتی در فضای مجازی هم کاربران موافق بودن با همین ویدیو چکی که انجام گرفته که حق تیم‌ها ضایع نشه. اما روز شنبه در نخستین بازی گروه چهارم هم نایب قهرمان دوره پیش جام جهانی یعنی آرژانتین در مقابل ایسلند ناکام بود و به تساوی 1-1 در مقابل یکی از تازه واردترین تیم‌های جام جهانی دست یافت. در همین گروه چهارم بازی دو تیم دیگر این گروه یعنی کرواسی با نیجریه در حال برگزاریه که تا دقیقه 51 1-0 کرواسی جلوست. به این بازی هم در ادامه خواهیم پرداخت. اما بپردازیم به تحلیل بازی آرژانتین و ایسلند. آقای روشنزاده، شما نظرتون چه است؟ از آرژانتین مسی انتظار بیشتری میرفت؟
بله من قبل از اینکه به آرژانتین و ایسلند اشاره بکنم یه نکته کوچیک رو هم در ارتباط با بازی فرانسه و استرالیا بگم که من در خبرها خوندم، شد گفتنش جالب باشه، که در تیم ملی فوتبال استرالیا یک بازیکن ایرانی الاصل با 19 سال سن به نام دانیل ارزانی از دقیقه 84 وارد بازی شده و به عنوان جوانترین بازیکن جام جهانی 2018 نام گرفته با 19 سال سن. مثلا من
بله اشاره درستی بود. اتفاقا قرار بود که اگر به تیم استرالیا نپیونده به تیم ملی فوتبال ایران دعوت بشه. بفرمایید آقای روشنزاده، ارزیابیتون از بازی آرژانتین مقابل ایسلند.
یک بازی فیزیکی بود از سوی آرژانتین در آغاز، در حقیقت 20 دقیقه اول ایسلند یه بازی بسته انجام میداد و میل به نفوذ آرژانتین فوق‌العاده زیاد بود و چند شوت سنگین از راه دور هم ما شاهد بودیم. البته ایسلند در حالت دفاعی هم تو که اشاره کردم قرار داشت و بازی یک طرفه بود تو اون 20 دقیقه اول و شوتای سنگین آرژانتین سرانجام یکیش توسط آگیرو وارد دروازه شد و در حقیقت من باید بگم مثلث مسی، آگیرو و دیماریا بازی رو در اختیار آرژانتین قرار داده و توم بیسته. ولی از اون به بعد ایسلند هم خودش رو پیدا کرد و مسابقه در دقیقه 23 با گلی که ایسلند زد مساوی شد توسط فین پوگرسون.
بله.
و بعد از این دیگه بازی تقریبا فشار و شوت‌های سنگین به دروازه ایسلند متوقف شده بود و من باید بگم که ایسلند به بازی برگشت و اون انسجام خودش رو حفظ کرد. ایسلندی که همه‌مون می‌دونیم در یورو 2016 شگفتی ساز بود. به هر حال پایان نیمه اول مالکیت توپ 74-26 بوده به سود آرژانتین ولی نتیجه مساوی بوده. بله.
ممنون به خاطر توضیحی که دادید. آقای بازیار، همونطور که آقای روشنزاده هم گفتن تیم ایسلند خوب بازی کرد، قدرت بدنی خیلی بالایی داشت، شگفتی ساز جام ملت‌های اروپا هم بوده، بیشتر از کنارهای زمین حمله میکرد در حالی که آرژانتین از عمق قصداش وارد خط دفاعی محکم ایسلند بشه. شما ارزیابیتون از بازی تیم ایسلند چه هست؟ چطور این تیم، این کشور کوچیک، این طور تیمی رو تونسته درست کنه و خیلی هم خوب بازی میکنه تا به اینجا حداقل این نسل از فوتبالیستای این کشور؟
خب ایسلند بزرگیش به اندازه بیلفلد آلمان هست، 320,000 جمعیت داره، 21,500 بازیکن ریجستر شده در این کشور هستن و 80 لژیونر در فوتبال دنیا داره. به اندازه با توجه به نسبت جمعیت عرض میکنم، با توجه به نسبت جمعیتش بیشترین تعداد مربی آ و ب آموزش دیده یوفا داره و همین باعث شده که بیان از کودکی در سالن‌های بسیار بزرگی که برای آموزش فوتبال درست کردن با توجه به شرایط آب و هوایی ایسلند و گازهای ناشی از آتشفشان‌های اون منطقه، در این سالن‌ها بچه‌ها رو آموزش میدن. و اگر کسانی دوست دارن این اطلاعات رو داشته باشن، همیشه در مقدماتی هست میشد ایسلند و تا مقدماتی جام جهانی 2014 که به پلی آف رسیدن و برابر کرواسی که اتفاقا امسال هم گروه هستن در جام جهانی، در پلی آف بازی رفتشون 0-0 شد و بازی برگشت رو 2-0 باختن و از صعود جام جهانی باز موندن. برگردیم به بازی رو ایسلندیا خیلی فیزیکی انجام میدن، خیلی دینامیک انجام میدن، برای همینم از کنارها سعی میکنن توپا رو بفرستن روی دروازه و با تک موقعیت هایی که به دست میارن گل بزنن، از گلشون دفاع بکنن. همونطور که آقای روشنزاده اشاره کردن، بسیار دفاع پر حجمی رو در مقابل دروازهشون انجام میدادن، لایه دفاعی سختی داشتن، با 10 نفر دفاع میکردن، هیچ امکانی برای چرخش به مسی ندادن. مسی میدونیم که در کوچکترین موقعیت‌ها در شمپیونز لیگ و در لالیگا گل میزنه، اما امروز واقعا کلافه بود از دست مدافعان سرسخت و قلدر ایسلندی. امیدوارم
اتفاقا همین پرسش منم هست که آقای بازیار، چرا مسی توی باشگاهی اینقدر خوبه بارسلونا و توی تیم ملی نمیتونه اونطور که در اونجا میدرخشه در اینجا اون کیفیت بالای بازی خودش رو نشون بده؟
خب جام جهانی گذشته ما نیمار، مسی و رونالدو رو داشتیم، کریستیانو رونالدو رو داشتیم که عملا هیچ کاری بودن در تیمشون. دلیلش هم خیلی واضح است، تیم ملی شرایطش با تیم باشگاهی فرق میکنه. بازیکنان باشگاهی شب و روز با همدیگه زندگی میکنن، در روز 2 جلسه تمرین دارن، هفتهی دست کم 1 مسابقه دارن، چشم‌بسته همدیگه رو پیدا میکنن. اما این بازیکنان وقتی میان در ترکیب تیم ملی قرار میگیرن، اون هماهنگی رو ندارن، هرچند که بسیار زود به همدیگه مچ میشن.
بله.
یک نکته دیگه هم حریفان هستن، حریفان هم بازیکنانی هستن که در باشگاه‌های معتبری بازی میکنن، کیفیت بالایی دارن و میدونن مربی‌هاشون چطوری این بازیکنان رو از جریان بازی خارج کنن.
قبل از اینکه بحثمون رو ادامه بدیم و به بازی‌های بعدی و همین بازی هم یکی دو تا دیگه سوال مونده بپردازیم، با کیوان حسینی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مسابقات جام جهانی روسیه که در حال حاضر در شهر سن پترزبورگ روسیه هستش ارتباط تلفنی برقرار شده تا از او از حال و هوای این شهر بعد از مسابقه به ویژه روز گذشته ایران و مراکش بیشتر از او بپرسیم. سلام به تو کیوان، از تازه های اونجا بیشتر برام بگو.
سلام مرتضی رضایی عزیز و شنوندگان رادیو فردا و باقی مهمونان. فکر کنم مهمترین خبری که در این ساعت از جام جهانی هم در این شهر و بسیاری از نقاط دیگه روسیه الان برای هواداران مهم هست، این تصادفی است که در شهر مسکو رخ داده. یک تاکسی راننده تاکسی با خودروی خودش به سوی پیاده رو حرکت کرده و اینطوری که تهدار مسکو توییت کرده، این تصادفی بوده که به دلیل اشتباه راننده رخ داده که کنترل خودش رو از دست داده. ما همزمان اخی شایعات هم هست مبنی بر اینکه احتمالاً این یک حمله عمدی بوده، هیچ گزارشی درباره انگیزه راننده منتشر نشده. اما نکته‌ای که هست این است که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه یک هشداری رو منتشر کرده بود و گفته بود که احتمال وقوع حمله به گفته اونها تروریستی وجود داره و این یکی از اصلی ترین خبرهای حال حاضر هست. پلیس روسیه در حالت آماده باش کامل قرار گرفته و تدابیر امنیتی در شهر سن پترزبورگ هم کاملا مشهود هست.
1.5 دقیقه فرصت داریم برای شما کیوان، از حال و هوای تماشاچی‌های ایرانی و مراکشی بگو.
ایرانی ها که خب آره دیروز رو در شهر سن پترزبورگ میتونم بگم تا خود صبح داشتن جشن می‌گرفتن، خوشحالی خیلی منحصر به فردی دارن ایرانی ها. و البته نکته جالبش هم این هستش که مراکشی ها هم واقعا طرفداران تیم ملیشون با طرفداران تیم ملی فوتبال ایران رابطه دوستانه و خوبی داشتن. من امروز هم با مراکشی های زیادی صحبت کردم و هم با ایرانی های زیادی. ایرانی ها به طور کلی از میزبانی روسیه راضی هستن، از شهر سن پترزبورگ اهالی شهر بسیار راضی هستن و ساعت خوب و خوشی داشتن اینجا. مراکشی ها هم امروز به هر حال روز خیلی غم انگیزی بود براشون، خیلی امیدوار بودن که این بازی رو ببرن ولی واقعا رفتار دوستانه ای داشتن با طرفدارای تیم ملی فوتبال ایران که در نوع خودش منحصر به فرد و جالب بود. ضمن اینکه شهروندان سن پترزبورگ هم تا جایی که من باهاشون صحبت کردم واقعا فکر می‌کنم خاطره خوبی ازشون از ایرانی‌ها براشون به جای مونده و راضی بودن از در حال به طور کلی از برخورد با ایرانی‌ها و شناختی که از ملت ایران پیدا کرده بودن و نظرات مثبت بسیاری رو درباره ایرانی‌ها هم از خود روس‌ها شنیدم من.
حالا بس ببینیم که نظر اهالی کازان چطور خواهد بود و بازی روز چهارشنبه، خیلی بازی خیلی مهمه روز چهارشنبه ایران در مقابل اسپانیا. حالا چیز خیلی کوتاه میتونی 30 ثانیه بگی اونجا چی فکر میکنن؟
آره صحبت از شهر کازان، صحبت از شهر کازان زیاد میشه و این تصور به طور کلی وجود داره که میدونی که اونجا یکی از مناطقی هستش که جمعیت اکثرا مسلمونی داره و این تصور وجود داره که اونجا تیم ایران طرفداران بیشتری داشته باشه
به خاطر سردار آزمون هم شاید باشه، چون سردار آزمون هم در شهر
گفت که مطمئنه.
بله، چون سردار آزمون هم در
طرفداران زیادی خواهد داشت اونجا در شهر کازان. تیم ملی فوتبال ایران هم که اضافه بکنم که همینجا که ما هستیم یک جمعیت واقعا قابل توجهی از تاجیک ها هستند که من با هر کدوم که صحبت می‌کردم بدون استثنا واقعا طرفدار تیم ملی فوتبال ایران بودم. من حتی دیدم تعدادی از تاجیکان رو که بلیت بازی رو داشتن و با پرچم ایران دیروز به ورزشگاه شهر سن پترزبورگ اومدن و تیم ملی ایران رو تشویق کردن. برای همین برای من دور از انتظار نخواهد بود اگر در شهر کازان هم ببینم که تیم ملی فوتبال ایران طرفداران خاص خودش داشته باشه.
ممنون از تو کیوان حسینی، در روزها و شب‌های آینده هم با تو همراه خواهیم بود. همکار اعزامی رادیو فردا به مسابقات جام جهانی روسیه از شهر سن پترزبورگ گزارش میداد. همچنان ما را همراهی بفرمایید با دو مهمان گرامی این برنامه، حبیب روشنزاده مفسر فوتبال و کوروش بازیار مربی فوتبال در آلمان. بپردازیم خیلی کوتاه به بازی آرژانتین و ایسلند رو ببندیم پروندهشو. آقای روشنزاده، شما آیا آرژانتین رو در قامت قهرمان این دوره از مسابقات میبینید؟
واقعیتش به شما بگم، من قبل از بازی ها آرژانتین رو یکی از مدعیان قهرمانی میدونستم، ولی با این بازی که امروز انجام داد در مقابل تیم ایسلند یه مقدار شک کردم در بارش. البته بازی اول هممون میدونیم که واقعیت یک تیم رو نشون نمیده و بازی های بعدی در حقیقت تیم جا میافته، به خصوص تیم های صاحب نام. باید بازی های بعدی آرژانتین رو هم ببینیم، ولی ایسلند واقعا بگم امروز در برابر آرژانتین خوب بازی کرد و اینجا هم من بایستی بگم که شگفت آفرین بود.
ممنون آقای بازیار، شما بازی های بعدی دو تیم آرژانتین و ایسلند رو چطور پیش بینی میکنید؟ فقط کوتاه تا بریم به بازی پرو و دانمارک بپردازیم.
خب بازی اول آرژانتین نمیشه که برش حکم صادر کرد که قهرمان میشه یا نمیشه. فراموش نکنیم که اسپانیای 2010 اولین بازیشو یکیش به سوئیس باخت اما قهرمان جهان شد. بنابراین با توجه به بازی اول من اجازه میخوام که اظهار نظری نکنم و اجازه بدیم که بازی‌ها یکی به یکی پیش برن، تیم‌ها همدیگه رو بشناسن، با همدیگه مچ بشن، فضای جام جهانی به داخل تیم‌ها بیاد و در ادامه روزها محرومیت بازیکنان هست، مصونیت هست، اخراج مربی داشتیم و اینا همه دست به دست هم میدن و فکر میکنم که نتایج بازی‌ها رو در آینده خواهیم دید.
تو اون چیزی که الان در بازی کرواسی و نیجریه میبینیم، کرواسی تیم خیلی سرحالیه و خیلی خوب داره بازی میکنه. به این بازی خواهیم پرداخت. همچنان نتیجه 1-0 به نفع کرواسی در مقابل نیجریه هست از گروه چهارم، گروهی که همین آرژانتین و ایسلند درش حضور دارند. اما بپردازیم به بازی دو تیم پرو و دانمارک، دو تیم دیگر گروه سوم مسابقات جام جهانی 2018 روسیه که ساعت پیش بازیشون با نتیجه 1-0 به نفع دانمارک به پایان رسید. بی تردید برای پرویی که بعد از 36 سال یعنی 9 دور غیبت در جام جهانی امروز حضور پیدا کرد و نخستین بازیش رو واگذار کرد، ناکامی تلخی بود. آقای روشنزاده، شما نظرتون راجبه پرو چی بود؟ خیلی خوب شروع کرد. من وقتی داشتم بازی رو نگاه می‌کردم قبل از اینکه اصلا جام جهانی شروع بشه، من فکر می‌کردم که پرو یکی از تیم‌هایی باشه که شگفتی ساز باشه به خاطر همون انگیزش که بعد از 36 سال به این مسابقات پا گذاشته. بفرمایید درزیابیتون از بازی پرو و دانمارک.
واقعا هم همینطوره، پرو خیلی در مقابل دانمارک خوب بازی کرد و شانس‌های زیادی هم داشت، ولی خب بسیاری از اونها رو از دست داد، حتی یک پنالتی رو از دست داد، پنالتی که اصلا داور متوجه نشده بود با ویدیو چک اعلام شد و کریستیان کوروا زد خارج. و من باید بگم به طور کلی در این بازی تیم پرو پایا پای در برابر قدرت بدنی دانمارکی ها و انضباط تیمی دانمارکی ها. آقای بازیار اشاره کردن به ایسلند، اصولا کشورهای شمال اروپا مثل ایسلند و مثل دانمارک و مثل سوئد اینا خیلی سازمان تیمیشون نظم داره و قدرت بدنیشون هم خیلی خوبه و این پیروی ها واقعا تونستن در برابر اینا بایستن و خیلی خوب بازی بکنن، ولی خب بالاخره عامل شانس هم هست و گل دانمارک وارد دروازه پرو شد و پرو یکیش بازی رو باخت. حالا بایستی باز منتظر بازی های بعدی بشیم. البته در این گروه الان فرانسه صدر جدوله، دانمارک هم صدر جدوله، دوتایشون سه امتیازی هم اول و دوم، استرالیا و پرو هم بدون امتیاز سوم و چهارم.
شما اشاره کردید به نظم فوتبالی کشورهای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد. من همین سوال رو خواهم پرسید از آقای بازیار. فقط من ارنج تیم پرو رو اعلام کنم که 4-2-3-1 بازی کرد در شروع و ارنج تیم دانمارک هم 4-3-3 بود. 52% بازی دست پرو بود، 48% دست دانمارک، یعنی مالکیت توپ منظورم هست. آقای بازیار، آقای روشنزاده گفتن از نظم تیمی کشورهایی مثل دانمارک و سوئد اشاره‌ای داشتن بهش. بفرمایید که این نظم تا حدودی شبیه بازی‌های هلند و آلمان هست، البته با سطحی پایین‌تر. آیا این به خاطر نزدیکی جغرافیایی این کشورها به مکتب فوتبالی آلمان و هلند هست، یا اینکه اونها هم برنامه‌های خاص خودشون رو دنبال می‌کنند؟
خب اولا دانمارک پرو تکرار بازی ایسلند آرژانتین بود. اگه بخوایم دقیق بشیم، با اون پرسی که ایسلند انجام داد، دانمارک هم تقریبا همون کار رو انجام میداد. اما من میخوام که این صحبت شما رو به یک نوع دیگه ای ترجمه کنم. من میخوام بگم که دانمارک ها با قلب هاشون دویدن، با مغزشون فوتبال بازی کردن، پرویا با قلبشون دویدن و با قلبشون هم فوتبال بازی کردن. نمونش هم وقتی که بازیکنشون اومد پشت ضربه پنالتی قرار گرفت، با تمام قلبش به توپ ضربه زد و توپ خارج رفت. تمام موقعیت ها احساسی برخورد کردن و اگر یک کمی بر احساساتشون غلبه می کردن، می تونستن دست کم در نیمه اول به گل برسن. یک اشتباه دیگه که من به عنوان یک بیننده این بازی برام جای سوال داشت، بازی ندادن به گوئررو بود که چرا از ابتدا به زمین نیومد. بازیکنی که پشت به دروازه با پشت پا بسیار موقعیت خطرناکی رو خلق کرد، ضربه سر زد و مدافعان دانمارک رو به خودش مشغول کرد. یک بازیکن دیگه شون هم شماره 18 بود که بسیار خوب در نیمه اول جا عوض میکرد، از سمت چپ به سمت راست میرفت و خیلی خوب اریکسون رو از جریان بازی خارج کرد. اما اریکسون با هوش و استعدادی که داشت اومد و صاحب توپ شد و اون نبض بازی رو در میانه میدان از دست پرو گرفت. و این بازی فکر میکنم یک بازی بسیار تاکتیکی بود، هرچند که از نقش پاسکال نمیشه درون دروازه دانمارک گذشت که نشون داد آموزش‌هایی که از پدر نامدارش پیتر اشمایکل گرفته، امروز به خوبی در اولین تورنمنت بزرگی که در بین الملل داشت انجام میداد خوش درخشید و فکر میکنم بخشی از موفقیت دانمارک بایستی مدیون این دروازه‌بان خوبشون باشن.
بله، اما فرصتمون چون کم هست، همچنان بازی کرواسی و نیجریه 1-0 به نفع کرواسی ادامه داره. یه نگاه خیلی کوتاهی هم با اینکه این بازی هنوز تموم نشده داشته باشیم، من ارنج کرواسی رو بگم، 4-2-3-1 و نیجریه هم همین با 4-2-3-1 داره بازی میکنه. آقای روشنزاده، نظرتون چی هست؟ این تیم کرواسی خیلی سر حال نشون داده. این تیم‌های بالکانی وقتی که نگاه می‌کنیم ما رو به یاد یوگسلاوی قدیم میندازن. شما به هر صورت تجربه خیلی زیادی از تیم‌های سابق اون منطقه دارید، از جمله یوگسلاوی که این مجموعه سربستان و مونتنگرو و همین کرواسی هم در اون مجموعه بودند.
بله، اصلا یوگسلاوی معروف بود به کارخونه مربی‌سازی و بازیکن‌سازی و صادر می‌کرد. عرض حضورتون در مورد نیجریه و کرواسی هم باید بگم که نیجریه در آرژانتین هم با در برزیل هم با آرژانتین هم گروه بود و اونجا نتیجه دیدار این دو تیم 3-2 به سود آرژانتین بود. به هر دو به عنوان تیم‌های اول و دوم اومدن از اون گروه بالا و به دور حذفی رفتن. ولی بوسنی اینجا بوسنی در اونجا در چیز در آرژانتین 3 امتیازی بود و ایران با 1 امتیاز. این بازی رو من به اون دلیل تکرار میکنم و اشاره میکنم که اینجا در روسیه آرژانتین و ایسلند و نیجریه و کرواسی همگروه هستند و خیلی میتونه بازیایی که آرژانتین داره با ایسلند و نیجریه به خصوص یادآور اون بازی دو تا تیم باشه در جام جهانی برزیل.
البته الان فقط چند ثانیه بیشتر فرصت نداریم. یک پنالتی به نفع کرواسی هست که لوکا موتریچ پشت ضربه قرار گرفته. فرصت نیست. ممنون از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان حبیب روشنزاده و کوروش بازیار که ما رو در این برنامه همراهی کردن. تشکر و خدافظی می‌کنیم. از شما همراهان رادیو فردا هم سپاسگزاریم. تا ثانیه‌های دیگر با همکارم پروانه وحید معینش همراه خواهید بود و خلاصه خبرها رو خواهید شنید. فردای ما فردا شب با یک برنامه دیگر ویژه جام جهانی از رادیو فردا. بدرود و خدا نگهدار. بازی کرواسی و نیجریه هم 2-0 شد.